گفتگوی علمی. امشب به صورت ویژه در خدمت جناب آقای دکتر پرویز کرمی، مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و دبیر ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق هستیم و در یک نشست خبری همراه میشیم با اصحاب رسانه، خبرنگاران محترم و سوالاتی رو پیرامون صنایع خلاق و فرهنگی و فناوری‌های نرم از آقای دکتر میپرسیم.
رادیو گفتگو میزبان مسئولان عالی رتبه کشور و خبرنگاران در نشست‌های خبری زنده و مستقیم. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
از طریق اپلیکیشن ایران صدا و وبسایت شبکه رادیویی گفتگو هم میتونید ما رو به صورت زنده و تصویری همراهی بفرمایید. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت جناب دکتر پرویز کرمی، مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و دبیر ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق. سلام آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون عرض سلام و ادب دارم. پیشا پیشم زادروز میلاد حافظ بزرگ رو خدمت شنوندگان برنامه شما تبریک میگم.
و بینندگان از طریق اپلیکیشن ایران صدا و وبسایت شبکه رادیویی
خیلی خوشحال شدم.
من مثلا تصویر ما رو
قصور منو ببخشید و به بینندگان
ممنون هستم. آقای دکتر کرمی اگر موافق باشید مقدمه ای رو قبل از این که از حضور خبرنگاران بهره مند بشیم، مقدمه این رو در مورد موضوع نشست خبری امشب از زبان حضرت عالی شنونده باشیم، بعد یکایک یک خبرنگاران رو دعوت میکنیم و شنونده سوالات و پاسخهای حضرت عالی خواهیم بود.
خواهش میکنم. خب عرض کنم خدمت شما که ما دو تا موضوع رو در معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور طی این سالها میتونیم بگیم طی یک دهه گذشته در دستور کار داشتیم. معاونت در کنار مسئولیت مختلفی که داره، از جمله حمایت از تحقیقات مرز دانش، تجاری‌سازی فناوری ها، موضوع شرکت های دانش بنیان رو به صورت جدی در دستور کار داشت، چرا که معتقد بود باید زیستبوم فناوری و نوآوری در کشور بروز و ظهور داشته باشه، به وجود بیاد تا بتونه معضلات و مشکلات رو در کشور رفع و تعدیل کنه و بر اساس توانمندی هایی که این زیستبوم داره، نیازمندی های فنی، مهندسی و علمی و فناوری کشور رو مهیا کنه. خب به استناد قانون تأسیس و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان که از سال 89 توسط مجلس شورای اسلامی مصوب شده بود، در سال 92 تقریبا کار به وجود آمدن حمایت تأسیس این شرکت‌ها شکل گرفت. در زیستبوم فناوری و نوآوری ما دو پایه و یا دو جایگاه عمده رو داشتیم. یکی دانشگاه ها بودن که به عنوان مرکز اصلی تولید نیروی انسانی متخصص و فناور برای کشور فعالیت می کردن و همینطور پارک های علم و فناوری رو که ایده رو به محصول تبدیل می کردن. پس از اون در این زیستبوم که توسط معاونت علمی پیگیری شد، ما بازیگران یا عناصر دیگه رو داشتیم که از جمله همین شرکت‌های دانش بنیان بودند، استارتاپ‌ها یا کسب و کارهای نوپا بودند، VC‌ها یا صندوق‌های جسورانه بودند، کانون پتنت بود، صندوق نوآوری شکوفایی بود، خود معاونت علمی، بنیاد ملی نخبگان، این اخیراً شرکت‌های خلاق، خانه‌های خلاق و نوآوری، عرض کنم مراکز نوآوری، شتاب دهنده‌ها و کارخانه‌های نوآوری. اینها مجموعه عوامل و عناصری بودن که این زیستبوم فناوری و نوآوری رو شکل دادن. در طی این دهه ما در حوزه‌های مختلف شرکت‌های دانش‌بنیان رو داریم که الان به تعداد 6100 شرکت دانش‌بنیان، شرکت‌های خلاق رو داریم به تعداد 1400 شرکت خلاق و بیش از 10000 استارتاپ در موضوعات مختلف. موضوعی که امروز یا امشب ما من مایلم با دوستان خودم به بحث بگذارم موضوع شرکت‌های خلاقه. ببینید وقتی که ما شرکت‌های دانش‌بنیان رو در طول دهه گذشته مورد در واقع حمایت قرار دادیم، عمده فعالیت‌ها در حوزه‌های فنی مهندسی و های تک پیش می‌رفت. خیلی از جوانان و خیلی از شرکت‌ها بودن مراجعه می‌کردند به سایت دانش‌بنیان که اصطلاحاً مدخل ورودی برای شناسایی اون محصول یا خدمت برای دانش‌بنیان شدن بود. اصطلاحاً اون شاخص‌هایی که در قانون برای این کار در نظر گرفته شده بود رو نمی‌تونستن اصطلاحاً پاس کنن یا بگذرونن. چرا؟ چون در قانون قید شده بود که این محصول باید از فناوری و های تک باشه و از دانش پیچیده و بالا برخوردار باشه و این کار باعث می‌شد خیلی از این شرکت‌ها نتونن این در واقع فناوری بالا رو در محصولات یا خدماتشون یا خدمتشون داشته باشن. لذا معاونت اقدام کرد به طراحی یک برنامه تحت عنوان برنامه زیست‌بوم حمایت از شرکت‌های خلاق و صنایع فرهنگی و بیس این شرکت‌ها عمدتاً بر روی خلاقیت و نوآوری نیروی انسانی بود با تکیه بر اینکه کسب و کار از مدل‌های نو در کسب و کار خودش استفاده می‌کرد. لزوماً هم اگر های تک و پیچیده و از یک پیچیدگی خاص کارش برخوردار نبود ایرادی در واقع در کار وارد نمی‌شد. اسم این شرکت‌ها رو ما گذاشتیم شرکت‌های خلاق و در 10 حوزه رفتیم به سمتی که بتونیم این شرکت‌ها رو حمایت کنیم و ایجاد کنیم، از موضوعات رسانه‌های شنیداری دیداری که شامل صدا، سیما، تصویر، عکس، رادیو، پادکست، فیلم، انیمیشن شما بگذارید هست تا مد و لباس، در واقع گیم، بازی، اسباب بازی، سرگرمی. همینطور میتونیم دو حوزه‌های دیگه مثل گردشگری، میراث فرهنگی رو مثال بزنیم. میتونیم در موضوع‌های مد و لباس، طراحی، هنرهای تجسمی، ورزش و تندرستی، نوآوری‌های اجتماعی، همینطور میتونیم به موضوع یادگیری، چاپ، آموزش، اگر من ذهنم
و کسب و کارهای دیجیتال
احسن. اینها مجموعه در واقع شاخه هایی بود که معاونت در قالب برنامه زیست بوم صنایع فرهنگی و خلاق این رو در واقع تعریف کرد و برای خودش و شروع به فعالیت کرد. ما یه چالش عمده در کشور در موضوع صنایع فرهنگی و خلاق داریم که خوب دوستان منم مطلع باشن، چون اینجا میخوام ازشون کمک بگیرم، و اون نداشتن قانون و حتی متولی، چون این کار رو معاونت بر به استناد سنجشی و نیاز سنجی که در جامعه انجام داده بود مسئولیتش رو به عهده گرفت تا زمانی که اقدام کرد به در واقع نگارش یک سند ملی توسعه فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی که از طریق حمایتی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی شد خوشبختانه این سند صادر شد، اما هنوز در قوانین موضوعی کشور ما قانون خاصی که برای شرکت‌های دانش خلاق باشه نداریم. یه اقدام دیگه ای رو معاونت در طی همین سال جاری انجام داده، یعنی از ابتدای سال یک قانونی رو نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در دستور کار داشتن تحت عنوان جهش تولید که در اون می‌خواستن به چالش‌ها و آسیب‌هایی که در قانون قبلی حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان وجود داشت رفع و تعدیلی انجام بدن. پیشنهاداتی رو ما در خصوص اضافه شدن موضوع شرکت‌های خلاق به این قانون ارائه دادیم که امیدواریم انشالله با تصویب اون شرکت‌های خلاق هم مثل شرکت‌های دانش‌بنیان بتونن دارای قانون مصوب از مجلس شورای اسلامی بشن.
ممنون از شما جناب دکتر کرمی بابت بیان شیواتون در توضیح یا مقدمه موضوع امشب. اگر موافق باشید تا لحظاتی دیگر خبرنگاران هم به جمع ما اضافه بشن و سوالات خودشون رو در رابطه با صنایع خلاق و فرهنگی و فناوری‌های نرم از حضرت عالی بپرسن و پاسخ رو از زبان شما شنونده بشن.
خوشحال میشم.
رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
خانم اخویان خبرنگار بخش دانش و سلامت خبرگزاری جام جم، سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوش آمدید به نشست خبری. شنونده سوال حضرت علی از جناب دکتر کرمی هستید.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای احمدی فرد و خدمت جناب آقای کرمی. خیلی ممنون از دعوتتون. من سوالی که از حضور آقای کرمی داشتم در خصوص نحوه ثبت شرکت خلاق و نوآور هست، چون یکی از معضلاتی که شرکت دانش بنیان بعضن باشون روبرو بودن و حالا نگیم دانش بنیان، شرکت هایی که میخواستن دانش بنیان بشن، نگرانی از بابت لو نرفتن در واقع ایدهشون و به نوعی حفظ و صیانت ایدهشون بود. چون خیلی ها توی مصاحبه که داریم با شرکت ها این گله گذاری رو داشتن که خیلی جزئیات از در مورد ایدهشون در واقع توی مراحل ثبت دانش بنیانیشون در واقع ازشون پرسیده میشد. به خاطر همین من میخوام بگم که الان در مورد شرکت های خلاق و نوآور که باز هم بیشتر در واقع کسب و کار روی اون ایده و نوآوری که دارن قراره بچرخه، چقدر این در واقع تمهیدات چیده شده واسه اینکه افراد با خیال راحت تر بدون نگرانی از بابت اینکه احیانا مشکلی از بابت لو رفتن ایدهشون بخواد پیش بیاد میتونن بیان و شرکتشون رو به عنوان شرکت خلاق ثبت بکنن.
بله، ممنونیم از شما جناب دکتر کرمی.
خواهشون. نکته خوبی رو سرکار خانم اخویان اشاره کردن. ما یک چالش و یا یک مشکل بزرگ در کشور داریم و بحث حمایت از اون ایده و اصطلاحاً لو نرفتن و سوخ نشدن داریم که امیدوارم طی قانونی که در حوزه مالکیت معنوی داره در مجلس پیگیری میشه ما بتونیم برسیم به یک اطمینانی که مثل سایر جاها این قانون در واقع کپی رایت، مالکیت معنوی و حفاظت و حمایت از ایده انشالله به سرانجام برسه. اما ورود شرکت‌های خلاق یا اون شرکتی که میخواد خلاق بشه یا به صورت مستقیمه که از طریق سایت icreative.ir در واقع میتونن اقدام کنن یا از طریق مبادی ورودی دارن. ما یک سری از شرکت‌های همکار و شرکت‌های بزرگی که در اون حوزه خاص قبلاً وجود داشتن و فعالیت می‌کردن و از توانمندی‌های بالایی برخوردارن تحت عنوان مبادی در نظر گرفتیم. مثلا یک شرکتی که در حوزه انیمیشن یا در حوزه مد و لباس یا در حوزه گردشگری یا کسب و کارهای دیجیتال میخواد بیاد در واقع شرکت خلاق بشه یا میتونه از طریق شرکت بزرگتر و بالاتری که قبلاً بوده بیاد مورد ارزیابی قرار بگیره و اون شرکت تخصص لازم رو داره، چون من کرمی که تخصص لازم در حوزه انیمیشن یا مد و لباس یا گردشگری که همه رو که ندارم، لذا اون شرکت میاد از جانب ما به عنوان یک کارگزاری روی این شرکت ارزیابی رو صورت میده و به ما اطلاع میده که شاخصهای لازم در این فرد در این شرکت و در این کسب و کار هست یا نیست، یا اینکه نه مستقیم میاد از طریق سایت و ما اون رو مجدداً به یک در واقع کارگزاری که امین ما هست و متخصص در اون رشته است معرفی میکنیم برای اینکه اون ارزیابی صورت بگیره. اما در مجموع برای اینکه من یک چیز کلی گفته باشم خدمت دوستانی که احساس میکنن ایده‌ای دارن و این ایده رو میخوان به کسب و کار تبدیل کنن، ببینید ایده خوب هست اما در جایگاه در واقع محصول شدن یا به فعلیت و قطعیت رسیدن رتبه چهارم و پنجم رو داره، چون فردی که دارای ایده است باید حتما یک تیم خوب هم داشته باشه، باید یک سرمایه گذار خوبی هم داشته باشه، باید بتونه در اون بازار رقابتی رقابت کنه. لذا من پیشنهادم اینه که افرادی که تازه میخوان این کار رو شروع کنن حتما از طریق خانه های خلاق و نوآوری یا مراکز نوآوری یا شتاب دهنده ها وارد این حوزه و این حیطه بشن. به چند دلیل: یک، این که ایدهشون حمایت بیشتری میشه، تیم بهتری رو میتونن شکل بدن و سرمایه گذار و افراد منتوری که میتونن حامی این فرد در مسیر تبدیل ایده به محصول کمک این فرد باشن، هم به قول ایشون ایدهشون لو نره و هم بتونن زود ایده رو تبدیل به محصول متقن کنن و اصطلاح خود من به بازار برسونن و بتونن بازار رو کسب کنن.
بله، ممنونم از شما.
حضور اصحاب رسانه و مسئولان در رادیو گفتگو.
آقای دکتر کرمی، اشاره کردید به تعداد شرکت‌های دانش بنیان و شرکت‌های خلاق و نوآور و حالا از نظر آماری به نظر میاد توی یک دهه حداقل این حجم از شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های خلاقی که شکل گرفتن آمار خوبی هست. خروجی‌ها به چه صورتی بوده؟ به هر حال یک مسیری قرار تسهیل بشه و یک خروجی باشه که کمک بکنه به هر حوزه‌ای، حالا چه در حوزه اجتماعی، چه در حوزه اقتصادی، حوزه فرهنگی. این خروجی‌ها رو قطعاً حضرت عالی و همکارانتون در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مورد بررسی و ارزیابی قرار دادید. آیا رضایت بخش بوده؟
ببینید، این رضایت بخشی باید از طریق مردم به ما و شما منتقل بشه. قطعا ما هیچ کدوم نمیگیم که در وضعیت خیلی مطلوب قرار داریم، ولی یادمون باشه خیلی از مسائلی که در کشور ما مردم میشنیدن، شاید کمی تأمل میکردن، به اصطلاح خودمون باور نمیکردن، در دوران این ویروس منحوس کرونا یک آزمایش و یک سنجش خوبی فراروی اونها شد. اگر یادتون باشه زمانی که اپیدمی کرونا در کشور ما و در جهان مشترکاً وارد کشورها شد، خیلی از لوازم، البته منهای واکسن، خیلی از لوازم، تجهیزات و مایحتاج مردم و نهادهای بهداشتی و درمانی از قبیل ماسک و شوینده ها و کیت و در واقع نمیدونم وسایل کمک پزشکی مثل ونتیلاتور، بایپپ، مثل تبسنج و موارد دیگه، اینا هیچ کدوم به صورت اصلی در ایران وجود نداشت. خیلی از اینها رو ما به صورت وارداتی، مثلا ماسک، همین ماسکی که الان دیگه خیلی پیش و پا افتاده شده، رو ما مثلا 10 میلیون 20 میلیون وارد می‌کردیم برای کادر پزشکی از چین و وارد کنندگانشون هم مشخص بود، کشور وارد صادر کننده به ما هم مشخص بود. اما وقتی که اپیدمی اومد و 100 میلیون ماسک در آن واحد مورد نیاز کشور شد، این زمانی میتونست در واقع خیال ما رو راحت کنه که دستگاه‌های تولید ماسک و دستگاه‌های تولید ماسک‌های ویژه بیمارستانی N95 و N99 در کشور تولید بشه و به وفور. کیت‌ها همینطور، کیت‌های تشخیص.
بله.
و صاحب اینها در زمان کرونا نه کشوری میتونست به کشور دیگه‌ای بده، زمینه که یادمون باشه کشور ما متاسفانه تحریم ظالمانه رو داشت و نه پولی رد و بدل میشد، نه اصلا به ما میدادن. اما خوشبختانه همین شرکت‌های دانش بنیان بودن که ظرف 3-4 ماه پس از گذشت کرونا در ایران اینها رو تقدیم ملت ایران کردن. این نمیشد مگر اینکه اون توانمندی‌های فناورانه، اون توانمندی‌های علمی و اون توانمندی‌های نیروی انسانی که مجهز و ممهز به اینها بود در کشور ما وجود داشت. و این یک آزمایشی بود که مردم میتونن این رو بسنجن نسبت به سایر موارد. ما در سیستم دفاعیمون به هیچ عنوان سالی، یعنی از ابتدای جنگ، از ابتدای انقلاب اسلامی، در سیستم دفاعی به ما چیزی هیچ کشوری نداده و نخواهد هم داد. اما الان شما میبینید که جلوی کشور رو، ایران رو میگیرن که نتونه تسلیحات دفاعی به سایر کشور رو بفروشه.
بله.
و در سایر موارد، شما در موضوع هوانوردی، در موضوع فضا، در موضوع داروها، در موضوع لوازمی که لوازم الان منزل، خانه، اینا همه مواردیه که شرکت‌های دانش‌بنیان اقدام به ساخت و تولید و ارائه اینها به کشور کرد.
بله، ممنونیم از شما.
خبرنگاران و مسئولان در نشست‌های خبری رادیو گفتگو.
خبرنگار بخش علمی خبرگزاری دنیای اقتصاد جناب آقای شاهوردی، سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به نشست خبری ما. شنونده سوال شما از جناب دکتر کرمی هستیم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز شما، همینطور خدمت شما دوست بزرگوار و البته شما آقای کرم. من البته معلوم میخواستم که در واقع یه نکته‌ای رو با آقای کرمی بگم و بعدش سوال خودم رو مطرح کنم. من فکر میکنم که به عنوان در واقع هم ایشون به عنوان در واقع مدیر و یه سیاست گذاری که در واقع در جایگاه سیاست گذاری نشستن و خب به عنوان یه کسی که دارن در واقع در پیشگاه ملت دارن توضیح میدن، فکر میکنم اگه یه مقداری مثلا به جای اینکه تو حوزه صنعت و تو حوزه اقتصاد با مثلا چه میدونم با یه حالت مثلا با خیلی توأم با مثلا چه میدونم حس مثلا میهن پرستانه و مسائلی از این دست در واقع مسائل اقتصاد و صنعت و فناوری رو میان بازمون، فکر میکنم که اگه مثلا بپذیریم که ما در واقع در این جهانی زندگی میکنیم که همه در کنار همدیگه در واقع داریم زندگی میکنیم، همه این فناوری ها در واقع یه جورایی از نقاط مختلف جهان به نقاط دیگه در واقع شیفت میشه و همه در این سیر در واقع تکوین و تکامل این فناوری‌ها و این چرخ‌های اقتصادی، چرخ‌های صنعتی در واقع سعی مثلا فکر نمی‌کنم خیلی اهمیت داشته باشه که در واقع که اینها رو ساخته. یه مسئله‌ای که وجود داره اینه که ما بتونیم با یه سیاست‌گذاری خیلی درستی بتونیم خلق ثروت کنیم از اینها و خب رفاه مردممون رو بیشتر کنیم. یعنی خط و در واقع متر و معیار ما برای سیاست‌گذاری تو حوزه‌های مختلف این نیست که در واقع ما تفوق پیدا کنیم یا برتری پیدا کنیم بر جای دیگه‌ای. مثلا این است که در واقع ما بتونیم بر مبنای اون امکانات اون بودجه‌ای که داریم رفاه مردمم رو بیشتر کنیم و خب این مهمترین چیزی است که در واقع باید مد نظر سیاست گذار بشه. خود به عنوان در واقع خبرنگاری که همیشه برای مردم نوشتم دوست داشتم در واقع این نکته رو به جناب آقای کرمی بگم، امیدوارم که ایشون از این نکته من در واقع دلخور نشده باشد. ایشون قطعا انسان مفیدی هستن و خب تو کار خودشون حتما منشأ خدماتی بودن. من خاصتا از ایشون سوال دارم با توجه به اینکه برنامه امشب شما هم تو حوزه در واقع صنایع دانش بنیان و صنایع نرم و خلاق است، خاصتا بدونم اولا این پارک‌های در واقع علم و فناوری که تو حوزه صنایع نرم و خلاق تأسیس شده توی سال‌های اخیر دقیقاً آیا چقدر تونستن که در واقع به اهداف خودشون برسن؟ چون به نظر میاد که در واقع اون اهداف سیاستی مد نظر ما یعنی مثلا توسعه صنایع دانش بنیانی که بتونه در واقع خلق ثروت کنه به مثلا چه میدونم ایجاد مثلا یه پارکی مثلا تقلیل پیدا کرده، چون ما در واقع حجم اقتصاد دانش بنیانمون رو که میایم بررسی میکنیم خیلی در واقع نمیبینیم که مثلا رشد چشمگیری داشته باشه. ما تقریبا تو همین الان توی این نقطه از در واقع تاریخ توی ایران ما هنوز یه دونه استارت آپ به معنی دقیق کلمه که بهشون میگن یونیکورن که 1 میلیارد دلاری باشه اصلا نداریم، با اینکه اقتصاد بسیار بزرگی ده، حجم در واقع اقتصاد مصرفی ما کالای تند مصرف ما بالای 70 میلیارد دلار، ولی ما همچنان هیچ در واقع یونیکورنی نداریم. یعنی توی منطقه پر هست، یعنی شما برید ترکیه رو ببینید، امارات رو ببینید، جای مختلف ببینید، ما اونا تونستن در واقع این کار انجام بدن، اما ما در واقع با مجموعی سیاست‌هایی که به نظر میرسه تو هم با خطاهای سیاستی آشکار هستن نتونستیم این کار انجام بدیم. من می‌خواستم ببینم آیا این پارک‌های علم و فناوری که در واقع توی سال‌های اخیر مد نظر قرار گرفته برای سیاست‌گذاری تونستن به اهداف خودشون نزدیک بشن. و نکته دیگه این هست که در واقع سوالی که خیلی مهمه بذارم، خط مترشون برای در واقع این سیاست گذاری علم و فناوری چیه؟ یعنی دنبال در واقع تولید ثروت از اینا هستن یا اینکه نه دنبال این هستن که مثلا این فناوریای رو مثلا بومی کنن یا مثلا مسائل صنعت رو حل کنن؟ این دوتا خیلی تفاوت ایجاد میکنه در نحوه اقدامات ما و اینکه سیاستی رو مد نظر قرار.
بله، ممنونیم از شما جناب آقای شاهوردی، خبرنگار خبرگزاری دنیای اقتصاد. جناب آقای دکتر کرمی در خدمتتون هستیم.
بله، من از انتهای صحبت آقای شاهوردی دوست عزیزمون شروع میکنم. ببینید، جمهوری اسلامی ایران بزرگترین زیستبوم نوآوری منطقه است. منطقه که میگم یعنی در خاورمیانه. ما از طریق این نظام نوآوری و فناوری اولا به دنبال توانمندسازی سرمایه و نیروی انسانی هستیم. میخواییم توسعه زیستبوم فناوری و نوآوری رو داشته باشیم. میخواییم شرکت‌های خلاق و دانش بنیان خودمون هم وسعت بگیرن، هم تعدادشون زیاد بشه، هم همونطوری که شما گفتید انشاءالله برن به سمت یونیکورن شدن. ما میخواییم خلق راه‌حل‌های فناورانه برای رفع نیازها و چالش‌های کشور رو داشته باشیم. ما میخواییم ارتقاء نظام مالی و تأمین مالی درست رو از طریق ویسی داشته باشیم. آقای شاهوردی عزیز، ما میخواییم از اقتصاد نفتی که 100 سال کشور ما به اون خو گرفته بود و عادت کرده بود دور بشیم. ببینید، نمیشه که شما در واقع دانشگاه‌های خوب و معتبر در ایران داشته باشید بعد انتظار داشته باشید که نیروی خلاق و خوشفکر و متخصصی که از دل این دانشگاه‌ها میاد بیرون بره و بشه کارمند دولت، بره و بشه مثلا تایپیست یک اداره. نه، اگه 50% فارغ التحصیلان دانشگاه‌های ما دانشجویان رشته‌های هنر، فرهنگ، علوم انسانی، علوم اقتصادی هستن، باید شغل متناسب با خودشون داشته باشن. اگر 50% یا شاید بیشتر از فارغ التحصیلان دانشگاه‌های ما دختران ما و بانوان جامعه ما هستن، اینا نمیتونن برن تو محیط‌های صنعتی، باید حتما تو محیط‌های درخور و شأن خودشون برن. اونجاست که ما پرداختیم به موضوع صنایع خلاق، فناوری‌های نرم. من اون 10 رشته‌ای که خدمت شما شمردم، 2700 میلیارد دلار گردش مالی این صنایع در دنیاست. بله که ما می‌خوایم سهمی رو از این 2700 میلیارد داشته باشیم. 1% جمعیت دنیا متعلق به ایرانه. حدوداً 1% خاک مسکون دنیا متعلق به ایرانه. آرزوی بزرگی نیست اگه ما بگیم 1% این 2700 میلیارد دلار باید مال ایران بشه. ایرانی که حدود 7000 سال فرهنگ و تمدن داره و مزیت‌های ملی و بومی و منطقه‌ایش میتونه این مسائل رو در اختیار بگذاره. ببینید، من یه مورد رو مثال میزنم. تو خونه همه ما اسباب بازی هست، سرگرمی هست، اون چیزی که الان بهش میگیم گیم و گیمر هست. چرا نباید از بازار 100 میلیارد دلاری اسباب بازی و سرگرمی در دنیا 1% شامل حال ما بشه؟ چیزی که الان هست 15 میلیون دلار اسباب بازی های ایران ساخت یا ایرانیه، 300 میلیون دلار گردش مالی اسباب بازی در ایرانه. گپ بین 15 میلیون دلار تا 300 میلیون دلار رو ما به راحتی میتونیم در درون مرزهای خودمون بپوشونیم. این شدنی نیست مگر از اینکه ما نیروی انسانی خودمون رو متخصص کنیم، با مهارت کنیم و ببریم به سمت تولید و عرضه و حضور در عرصه فناوری‌های نرم. بله، شما اشاره کردید پارک‌های فناوری. ما فعلا 1 دونه پارک فناوری نرم داریم. بقیه خانه‌های خلاق و نوآوری هست در استان‌ها و مراکز و شتاب دهنده‌های خلاق. بقیه پارک‌های علم و فناوری ما عمدتاً در صنایع اصطلاحاً سخت بودن و موضوعات های تک. موضوع شرکت‌های خلاق، موضوع فناوری‌های نرم، شاید میتونم بگم 2 ساله در کشور ما بهش توجه فوری شده و من برخی از چالش‌ها رو که باید رفع بشه تا بتونیم به این استحکام برسیم که بتونیم سهم ایران رو از بازار جهانی این در واقع صنعت داشته باشیم، بریم و احیا کنیم.
ممنونم از شما جناب آقای اصولی، خبرنگار بخش علمی خبرگزاری تسنیم هم با ما همراه هستن. آقای اصولی سلام، وقتتون بخیر، شنونده سوال حضرت عالی هست.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همه شنوندگان عزیز و آقای دکتر کرمی عزیز. من 2-3 تا سوال دارم، اینا رو حالا سریعا میگم.
بفرمایید.
سوال اول این هستش که ما فکر میکنم الان نزدیک 7000 شرکت دانش بنیان در کشور داریم که طبق آخرین آماری که من یادم هست بیش از 3000 شرکت در تهران مستقر هستن، یعنی چیزی بیش از 50% این شرکت ها در تهرانن. خب اینو به معنی ضعف بزرگ مطرح میکنم، خیلی هم انتقاد شده. اولین سوالم اینه که معاونت علمی برای این مشکل چه چاره اندیشیده، یعنی برای گسترش این به شهرها و به شهرهای مختلف. سوال بعدی در رابطه با بازار محصولات شرکت دانش بنیان هست. خب معاونت علمی برای بازار محصولات خیلی فعالیت‌ها و زحمت زیادی کشیده و می‌کشه، اما همچنان این موضوع بازار یه چالش اساسی هست. یعنی مهمترین حمایت دولت الان اینه که دستگاه دولتی وارد عرصه بشن، اعلام نیاز کنن. اما گاهن مشاهده میکنیم که نه تنها اعلام نیاز نمیشه، بلکه دستگاهی که مثلا توی داخل با قیمت کمتر تولید میشه توسط دولت از خارج وارد میشه. ما نمونهاشو تو دولت گذشته داشتیم، اخبارش هم منتشر کردیم. من اگه مثالی بزنم، مثلا تو حوزه دستگاه سونوگرافی ما شرکت دانش بنیانی داشتیم که فکر میکنم نیمی از دستگاه سونوگرافی داخل کشور رو تولید میکرد، اما دولت از خارج دستگاه وارد میشد. حالا ما